رادیو آشنا صدای امریکا.
عرض سلام و صبح بخیر دارم. شما شنونده برنامه دوم صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. امید روز جمعه خوشی را آغاز نموده باشید. اولتر از همه می رویم سراغ شنیدن سرخط رویدادهای مهم افغانستان و جهان.
تاکید سر مفتش ویژه امریکا برای افغانستان بر بقای پروژه های تمویل شده امریکایی. پاکستان می گوید محافظین ایرانی هیچگاه به آن کشور آورده نشدند و تیاره‌ای که با انرژی آفتاب می خواهد دور کره زمین را سیر کند.
پس از نشر مشروع این خبرها گزارش‌هایی داریم در مورد واقعات خشونت علیه خبرنگاران از سوی ستادهای انتخاباتی شماری از نامزدان انتخابات 93 افغانستان، تأثیر رای مسلمانان هند بر نتایج انتخابات در آن کشور و خواست رئیس جمهور اوباما مبنی بر بهبود مسئولیت اساکر امریکایی. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی را نیز در این برنامه فراموش نکنید. مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنویم.
با عرض سلام و صبح همه شما بخیر. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان اخیراً در جلسه استماعی یکی از کمیته های مجلس نمایندگان امریکا بر بقا و پایدار بودن پروژه های تمویل شده از سوی ایالات متحده در افغانستان تاکید کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
که در نتیجه فشار بر بودجه عادی افغانستان بیشتر می شود. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از اداره انکشاف بین المللی امریکا خواست تا با اقدامات بیشتر برنامه های بازسازی را در افغانستان تقویت بخشد.
آقای صبح علاوه کرد که حکومت افغانستان توانایی مالی برای پرداخت هزینه حفظ و مراقبت پروژه ها را ندارد. پس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده باید انتظارات واقع بینانه از توانایی حکومت افغانستان را در بخش پرداخت هزینه عملیاتی و بقای پروژه ها در هر پروژه به طور جداگانه مد نظر گیرد. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تامین امنیت انتخابات توسط نیروهای افغان متعجب نشده است. جوزف دانفورد گفت که نیروهای افغان از روحیه بسیار قوی برخوردارند و از قابلیت هایی که نیروهای افغان در همکاری نیروهای بین المللی برخوردار شدند افتخار میکند. این در حالی است که بر اساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی در انتخابات گذشته که با حضور 140,000 نیروی خارجی برگزار شد، 900 راکت در روز انتخابات و در جریان کمپانهای انتخاباتی بالای کابل پرتاب شده بود. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که هیچگاه محافظین سرحدی ایرانی پس از آن که توسط گروه شبه نظامی ربوده شدند به پاکستان آورده نشده است. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که مقامات امنیتی آنان تایید کردند که هیچ نشانه از انتقال و رهایی محافظین ایرانی در پاکستان در دست ندارند. مقامات ایرانی آن ادعا را رد کردند. هفته گذشته شبکه خبری فارس ایران و نقل از اسماعیل کوثری معین کمیته امور خارجی و امنیت ملی مجلس ایران گزارش داد که 4 تن از 5 محافظ سرحدی ایران به مقامات سفارت آن کشور در پاکستان تسلیم داده شده است. فارس از محل و زمان تسلیم دهی گزارش نداده است. ایران گفت که محافظین به پاکستان انتقال یافته و تهدید کرد که عساکر خود را به منظور رهایی محافظین سرحدی به آن سوی سرحد خواهد فرستاد. هندی ها روز پنجشنبه با رفتن به پای صندوق های رای دور سوم انتخابات سرتاسری را پایان دادند. این انتخابات در ایالت مرکزی آن کشور به حزب ملی گرای هندو حائز اهمیت است تا بتواند با کمیت 10 ساله حزب کانگرس خاتمه دهد. نزدیک به 110 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی بودند که در مرحله سوم در 28 ایالت هند رای دادند. قرار است نتایج این انتخابات که بزرگترین انتخابات در سرتاسر جهان به شمار می رود به تاریخ 16 ماه می اعلام شود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا پیگیری می کنیم. انفجار بم جاسوسی شده در موتر 11 تن را در بغداد کشت. مقامات امنیتی عراق میگویند که انفجار شام پنجشنبه در محله شرقی شهر صدر رخ داده و 21 تن دیگر را مجروح ساخت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته و مقامات صحی رقم تلفات رویداد را تایید نکردند. آنان به شرط اینکه نامشان افشا نشود گفتند که رقم تلفات داده شده توسط مقامات امنیتی درست می باشد. خشونت از سال گذشته به این سو در حال در عراق شدت گرفته که آن کشور برای انتخابات پارلمانی 3 اپریل که نخستین رای دهی پس از خروج نیروهای نظامی آمریکایی در سال 2011 است، آمادگی می گیرد. گروه مرتبط به القاعده در مصر نوار ویدیویی حمله انتحاری ماه دسامبر را بر یک پایگاه نظامی شهر منصوره به نشر سپرده که در آن 16 نفر کشته شد. نوار ویدیویی توسط انصارالبیت مقدیس به نشر رسیده و حمله کننده را امام محفوظ یا ابو مریم معرفی کرده است. در نوار گفته شده که انتحار کننده پس از حمله در مظاهرات به طرفداری از محمد مرسی مجروح شده بود. اظهارات این گروه برای نخستین بار حمله انتحاری را به مظاهره کنندگان طرفدار مرسی ارتباط می دهد. ایالات متحده روز چهارشنبه گروه انصارالبیت را یک سازمان دهشت افغان خارجی قلمداد کرد. آن گروه پس از برکناری محمد مرسی مسئولیت حملات مرگبار در مصر را بر عهده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه اروپا را هشدار داد که اگر در کمک مالی اوکراین جهت حل پرداخت صرفیه قیمت گزاف گاز روسیه ناکام بماند، آن کشور انتقال گاز طبیعی را به اروپا قطع می کند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
کرملین روز پنجشنبه پیام پوتین را به 18 رهبر عمدتاً شرقی اروپا به هدف انقسام 28 کشور جامعه اروپایی پخش کرد. هشدار شدید رئیس جمهور روسیه نگرانی های پیش از گفت‌وشنود های بین المللی روی حل بحران اوکراین ایجاد کرده است که برای نخستین بار ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین را گرد هم می آورد. این در حالی است که اوکراینی های طرفدار روسیه با هجوم بر ساختمان های دولتی خواهان همپرسی شدند تا مناطق شرقی اوکراین نیز به روسیه ملحق شود. حکومت موقت هشدار داده است که معترضان تا روز جمعه وقت دارند تسلیم شده از پیگرد قانونی معاف گردند، وگرنه با نیروی نظامی مواجه خواهند شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
سربازان امریکایی و رومانیایی تمرینات مشترک نظامی و فنی را روز پنجشنبه با پرواز طیاره‌های جت امریکایی F-16 در منطقه شمال غربی رومانی آغاز کردند. تمریناتی که در آن کم از کم 450 سرباز امریکایی و رومانیایی شرکت داشته و یک هفته طول می کشد، پیش از زمین ساختن کریمیا به روسیه برنامه ریزی شده بود. ماریان پیترز، قمندان بخش هوایی نیروهای امریکایی، میگوید که در آن تمرینات به پیلوت‌های رومانیایی شیوه پرواز طیاره‌های F-16 آموزش داده می‌شود. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که درخواست فلسطینیان مبنی بر شمولیت در 13 کنوانسیون آن سازمان درست بوده و آن را قبول کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که آقای باند 193 عضو آن سازمان را از تصمیم خود آگاه کرده است. ریاض منصور، سفیر فلسطینیان در ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که به تاریخ دوم ماه می فلسطینی ها رسماً عضو 13 کنوانسیون ملل متحد خواهند شد و او آماده است تا شمولیت در سایر ادارات سازمان ملل متحد، کنوانسیون ها و پیمان ها را با در نظر داشت اقدامات اسرائیل پیشنهاد کند. پس از آن که اسرائیل در تطبیق رهایی برنامه ریزی شده زندانیان تا آخر ماه مارچ ناکام ماند، فلسطینیان با اقدامات تلافی جویانه برای شمولیت در 15 کنوانسیون ملل متحد تقاضانامه را امضا کردند.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنیم. قصر سفید میگوید که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، درباره اوضاع اوکراین صحبت کرد. جیکارنی، سخنگوی قصر سفید، شام پنجشنبه گفت که آقای اوباما حین پرواز به جانب واشنگتن با صدر اعظم آلمان صحبت کرد و آن را فقط یک احوالپرسی میان دو رهبر عنوان نمود. آلمان یک متحد کلیدی ایالات متحده در ناتو به شمار می رود. مرکل در جریان این منازعات با پوتین صحبت کرده است. ده ها ایرانی در اعتراض به دفن یک عالم امریکایی در شهر تاریخی اصفهان دست به مظاهره زدند. شبکه خبری نیمه دولتی فارس روز پنجشنبه گزارش داد که آرزوی ریچارد فری، مؤسس مرکز مطالعات شرق میانه هاروارد، این بوده تا در کنار رود زاینده اصفهان دفن شود. آن رسانه نیمه دولتی ایران گفته است که خواهش ریچارد در سپتامبر سال 2007 توسط محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، پذیرفته شده بود. اما با وجود آن، فارس میگوید که ده ها اعتراض کننده روز پنجشنبه علیه دفن متوقع ریچارد اعتراض کردند که مخالفت یک قانونگذار و امام نماز جمعه اصفهان نیز با آنان است. هاروارد میگوید که ریچارد فرای به تاریخ 27 ماه مارچ به عمر 94 سالگی درگذشت. و خبر آخرم این که یک پیلوت CVC میگوید تیاره طراحی شده وی که ممکن یک تیاره تاریخ ساز باشد، با استفاده از انرژی آفتاب دورادور کره زمین را سیر خواهد کرد. این طیاره پروازهای آزمایشی را سر از ماه آینده آغاز خواهد کرد تا برای سفر دورادور کره زمین در سال آینده آمادگی بگیرد. طیاره متذکره همانند هواپیماهای مسافربری دارای عین طول بال بوده، اما تنها وزن آن به اندازه یک موتر بزرگ است. طیاره آفتابی با استفاده از بیش از 17000 حجره آفتابی انرژی را از خورشید گرفته و آن را در بیتری های خود ذخیره می کند. اندری بورشبرگ پیلوت این طیاره انتظار دارد در فاصله زمانی 5 روز و 5 شب دور کره زمین را سیر کند، اما می گوید که طیاره طراحی شده وی می تواند برای مدت نامحدود در فضا بماند. این هواپیما شکل پیشرفته تر طیاره آفتابی است که 5 سال پیش ساخته شد و از سال گذشته در یک سر در سر تا سر ایالات متحده به پرواز درآمد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمی‌یابد. تازه ترین خبرها و جامعی ترین گزارش های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که در جریان پوشش خبری جریان انتخابات، ستادهای انتخاباتی خبرنگاران افغانستان را تهدید نموده، مورد ضرب و شتم قرار داده و حتی توقیف کردند. خالد مفتون گزارش را در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، شماری از خبرنگاران افغان مورد خشونت قرار گرفتند. این خشونت‌ها شامل لتوکوب، تهدیدها، ارعاب و حتی توقیف های کوتاه مدت می باشند. صدیق الله توحیدی، رئیس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نای، می گوید که در پهلوی خشونت هایی که از سوی طالبان علیه خبرنگاران صورت می گیرد، در جریان مبارزات انتخاباتی، ستادهای شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز علیه خبرنگاران از خشونت کار گرفتند.
در روز انتخابات هم ما موارد خشونت داشتیم. البته در روز انتخابات موارد خشونت که صورت گرفت جز یک مورد، اکثرا توسط ستادهای انتخاباتی این خشونت ها صورت گرفت که منجر به کشته شدن کسی نشد. تهدید و بازداشت های موقت و لتوکوب در قبال داشت.
آقای توحیدی همچنین گفت که در روز انتخابات 8 مورد خشونت توسط ستادهای انتخاباتی شماره از نامزدان علیه خبرنگاران صورت گرفت که با آن اداره گزارش شده است. اکثریت رسانه ها در افغانستان حکومت آن کشور را به عدم رسیدگی و پاسخگویی به تهدیدات علیه خبرنگاران متهم می کنند. غلام نبی فراهی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیوی آشنای صدای آمریکا از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد. خشونت در مقابل خبرنگاران باعث افزایش نگرانی پیرامون آزادی بیان شده است. پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح، آینده آزادی بیان در افغانستان را نگران کننده می خواند. او می گوید که شماره از نامزدان در لفافه دموکراسی به هر نوع عمل به شمول خشونت علیه خبرنگاران دست دادند.
در انتخابات افغانستان می‌بینیم که بسیاری از شخصیت‌ها و بسیاری از افراد که در سیاست افغانستان دخیل هستند با استفاده از اصل دموکراسی خواهان تصاحب قدرت و نقششان در آینده سیاسی افغانستان شدند و زمانی که ما خشونت‌ها را از جانب افرادی که با استفاده از ابزارهای دموکراتیک می‌خواهند به قدرت برسند می‌بینیم، بدون شک نگرانی را از آینده آزادی بیان در افغانستان نشان می‌دهد و افزایش می‌دهد و در واقع ما را بیشتر نگران و مراقب فعالیت های ما در زمینه اطلاع رسانی در افغانستان می‌سازد.
آقای کاوه در اشاره به خشونت‌ها علیه خبرنگاران در جریان انتخابات گفت که شماره از ستادهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تلاش کردند تا با ایجاد ترس از حضور فعالان اطلاع رسانی به نفع نامزد مشخص استفاده کنند. در 13 سال گذشته رسانه‌های آزاد در افغانستان رشد چشمگیر داشته است، ولی در عین حال با آزمون‌های جدی از سوی گروه‌های مسلح، خشونت‌های مرگبار، تهدیدهای امنیتی و توقیف‌ها روبرو بودند. بعد از سقوط رژیم طالبان تا حال 42 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. از جمله کشته شدگان 16 خبرنگار خارجی و مطابقی آن خبرنگاران افغان بودند. آقای توحیدی از مسئولین حکومت افغانستان خواست تا حاملین خشونت‌ها علیه خبرنگاران را مورد پیگرد جدی قانون قرار دهد. در غیر آن اصل آزادی بیان در افغانستان صدمه خواهد دید.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش
و تحلیل. از امریکا تا افغانستان،
برگزاری بزرگترین انتخابات جهان در هند جریان دارد. با آنکه مسلمانان در آن کشور یک اقلیت بوده، اما رأی آنها میتواند نتایج انتخابات در هند، بزرگترین دموکراسی جهان را به گونه قابل ملاحظه تغییر بدهد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد توجه کنید. مسلمانان هند از محبوبیت نارندرا مودی، نامزد حزب ملی گرای هندو یا حزب بھارتیا جانتا برای مقام صدر اعظم ناراحتند. سید احمد بخاری، امام جمعه مسجد جامع دهلی جدید، از مسلمانان خواست تا در انتخابات به حزب کانگرس رأی خود را بدهند. او گفت: امروز من حمایت خود را در انتخابات 2014 از حزب کانگرس اعلان می کنم. من باور دارم زمانی که آنان به قدرت برسند، به وعده هایشان عمل خواهند کرد. مرحله نخست روند رای‌دهی در هند هفته جاری آغاز شد و قرار است تا 5 هفته آینده دوام کند. مسلمانان 13% جمعیت هند را تشکیل می دهد. با باور کارشناسان، در برخی مناطق رأی مسلمانان برای برنده شدن نامزدان اهمیت کلیدی دارد. مسلمانان در نزدیکی مسجد جامع دهلی جدید در مورد حمایتشان از احزاب با هم اختلاف داشتند. محمد انیس که میوه مفروشد میگوید که به هر که خود او بخواهد رأی خواهد داد. حاجی، یک فروشنده دیگر، میگوید از آنجایی که مانند بسیاری مردم به امام جمعه احترام زیاد دارد، پس به کس رأی خواهد داد که امام جمعه مسجد دهلی از آن حمایت کند. از سوی دیگر اجی سیگال که یک مزرعه دار است، میگوید که نقش دین را در انتخابات نمیتوان نادیده گرفت. او گفت: برای من دین در انتخابات اهمیت ندارد. من برای حزب بھارتیا جنتا به خاطر رأی میدهم تا به آن حزب نیز یک فرصت داده شود. کپیل سبال، وزیر قانون هند و یکی از رهبران ارشد کانگرس، از حمایت امام جمعه دهلی از حزبش استقبال کرد. او گفت: احساس میکنم که در اخیر همه هند از حزب کانگرس حمایت خواهد کرد، چون این یگانه حزبی است که از سنن اندوها و مسلمانان حمایت میکند و در جهت یک آینده روشن برای کشور کار میکند. کارشناسان میگویند که این ناممکن است که همه 180 میلیون جمعیت مسلمان هند با اتفاق آرا تصمیم بگیرند و برای یک حزب رأی بدهند. کارشناسان میگویند که در هند 35 حوزه انتخاباتی وجود دارد که مسلمانان 30% از آرا را در آنجا دارند. یکی از موضوعاتی که رأی مسلمانان را در انتخابات عمومی هند تحت شعاع قرار داده است، نامزدی نارندرا مودی از سوی حزب ملیگرای هندوی بھارتیا جنتا برای مقام صدر اعظم است. مودی برای بسیاری از مسلمانان هند یک چهره جنجال برانگیز است. یکی از بدترین خشونت‌های فرقه‌ای در تاریخ هند در سال 2002 میلادی در ایالت گجرات رخ داد که در پی آن صدها مسلمان کشته شد. مودی در آن زمان رئیس حکومت ایالتی گجرات بود و منتقدین میگویند که او برای توقف خشونت‌ها اقدامات کافی را روی دست نگرفت. از جانب دیگر، روی شنکر پرساد، یکی از رهبران حزب ملیگرای هندوی بھارتیا جنتا، حمایت امام جمعه دهلی را از حزب رقیب یعنی حزب کانگرس شدیداً انتقاد کرد. او گفت: ما قبلا هم گفته بودیم که حزب کانگرس در پی محبوبیت مودی و حزب بھارتیا جنتا اکنون سراسیمه شده است. بیانیه‌ای که از سوی بخاری، امام جمعه دهلی به نمایندگی از حزب کانگرس داده شد، یک رای شرم‌آور قطبی ساختن آرا است. کارشناسان میگویند که با وجود پیشینه خشونت‌آمیز حکومت ایالتی گجرات، مودی توانست در انتخابات ایالتی گجرات رأی مسلمانان را به دست آورد. مودی در جریان مبارزات انتخاباتی همواره بر موضوعات اقتصادی و انکشافی تمرکز نموده و تلاش کرده تا در مورد خشونت‌های سال 2002 در ایالت گجرات صحبت نکند. با این همه، تا هنوز معلوم نیست که آیا حزب ملیگرای بھارتیا جنتا اعتماد مسلمانان را در انتخابات جاری در آن کشور به دست خواهد آورد یا خیر.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. کندهار: آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. هرات: آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. مزار شریف: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14. کندهار: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. فیض آباد: امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. بامیان: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. فرا آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. و در جلال آباد آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 15 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
خب شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. کارگران ساختمانی یک استادیوم ورزشی برزیل برای جام جهانی فوتبال پس از آن به اعتصاب خود پایان دادند که رفت آمد وسایل در جاده عمومی منتهی به استادیوم برای 2 ساعت مسدود شد. بیش از 100 کارگر پس از آن دوباره به کار آغاز کردند که مسئولین ساختمانی استادیوم تعهد کردند معاشات باقی مانده آنان را پرداخت کنند. بیش از 50 کارگر از روز دوشنبه به این سو به خاطر عدم دریافت دستمزدشان دست به اعتصاب زدند. جام جهانی فوتبال برزیل در ماه جون برگزار می شود و حکومت برزیل به خاطر مصارف بیش از حد در اعمار و نوسازی استادیوم های فوتبال تحت انتقاد قرار گرفته و از چند ماه به این سو صدها تن دست به مظاهره زدند. کرکت. بورد کرکت پاکستان پیشنهادات شورای بین‌المللی کرکت را مبنی بر ایجاد تغییرات بزرگ آینده در بخش کنترل و ساختار مالی آن بورد به صورت مشروط پذیرفته است. در میان 10 کشور عضو دائمی شورای بین‌المللی کرکت، پاکستان تنها کشوری بود که در ماه فوریه به نفع پیشنهادات اصلاحی بوردهای کرکت هند، استرالیا و انگلستان رأی نداد. بورد کرکت پاکستان در اعلامیه میگوید که شرایط آنان شامل سفرهای دو جانبه رقابت‌های کرکت با تمام اعضای دگانه شورای بین‌المللی کرکت به ویژه هند بین سال‌های 2013 تا به 2023 میباشد. و جهان فوتبال این که بازیکن خط میانه تیم ملی فوتبال آلمان به خاطر مصدومیت ناحیه پشت شاید نتواند در رقابت‌های جام جهانی فوتبال حضور یابد. الکی گوندوگان بازیکن تیم دورتموند و مهاجم خط میانه آلمان به التهاب رشته عصبی ناحیه پشت دچار است و از ماه آگوست به این سو در هیچ رقابتی شرکت نکرده است. یورگن کلوپ مربی تیم فوتبال دورتموند میگوید که هرچند وضعیت وی رو به بهبود است اما طوری به نظر میرسد که نتواند در فصل روان لیگ برتر آلمان حضور یابد. یواخیم لویف مربی تیم آلمان میگوید او تنها بازیکنان صحتمند و آماده را برای رقابت‌های جام جهانی به تیم دعوت خواهد کرد. تیم ملی آلمان یک تیم جوان و در مقایسه با سال 2010 با تجربه تر و میدان دیده ترند و یکی از تیم‌های عمده مدعی جام جهانی سال 2014 برزیل به حساب می‌آید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. رئیس جمهور باراک اوباما میگوید برای محفوظ بودن و سلامت اساکر ایالات متحده باید در مناطق جنگی و داخل کشور زیاد کار شود. او در محفل یادبود از قربانیان کشتار فورت هود تکساس این مطلب را اظهار نمود. برگردان گزارش زلاتک هوک را از عبدالواجد عادل میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حالی که در محفل یادبود از قربانیان کشتار فورت هود تگزاس به روز چهارشنبه سخن می گفت به ضرورت حمایت از عساکر آمریکایی در داخل و بیرون از آمریکا تاکید کرد. دیدار اوباما از تگزاس همچنان مصادف با 50مین سالگرد امضای لایحه حقوق بشر ایالات متحده بوده است. عشق به میهن موضوع کلیدی سخنرانی اوباما در محفل یادبود عساکر کشته شده بود که در آغاز ماه اپریل در فورت هود به وقوع پیوست. او گفت عشق ورزیدن به میهنشان انگیزه بود که این عساکر در اردوی ایالات متحده حاضر به خدمت شده بودند و این عشق است که توسط آن خانواده های قربانیان واداشته می شوند که غم و اندوه از دست دادن عزیزانشان را فراموش کنند. اوباما گفت
believes all things, hopes all things.
عشق سبب می شود که یک انسان مسائل را تحمل کند، به تمام چیزها معتقد گردد، امیدوار مسائل گردد و می تواند به دشواری ها فائق بیاید. عشق گاهی نیز پایان نمی یابد. هفته گذشته یک عسکر ناراضی نه تنها به زندگی 3 تن پایان بخشید بلکه زندگی خود را نیز گرفت. این کار در فورت هود صورت گرفت، جایی که در آن در 2009 یک سایکایترست 13 تن را به هلاکت رسانید. اوباما گفت که تراژدی اخیر زخم‌های گذشته را یک بار دیگر تازه ساخت. او تاکید ورزید که باید تمام تأسیسات اردوی آمریکا محفوظ باشد و برای آن کار بیشتری صورت گیرد. اوباما گفت:
In our open society and advanced bases like this, we can never eliminate every risk, but as a nation, we can do more to help counsel those with mental health issues to keep.
در جامعه آزاد ما و پایگاه‌های وسیع مانند این ما نخواهیم توانست تمام خطرات را از بین ببریم، اما به حیث یک ملت ما چیز بیشتری را انجام داده می توانیم تا با کسانی که مشکل دماغی دارند کمک شویم. اسلحه را از دست کسانی که این نوع مشکلات دارند دور نگه داریم. من حیث یک اردو ما باید هر آنچه در توان داریم به کار ببندیم تا تمام تأسیسات نظامی مسئول بمانند و از درد و آلام سایرین بکاهیم. لوی درستیز فوج جنرال ری اودرنو گفت که آنها به درستی نمی دانند که چرا سختی های زمان جنگ برخی را زیاد قوی می سازد و در حالی که بالای یک تعداد دیگر تأثیر منفی به جا می آورد. او گفت که اردوی ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از این زایات کار بیشتری را انجام خواهد داد.
We will also do everything within our power to investigate every detail.
ما هر آنچه در توان داریم به عمل خواهیم آورد تا در این زمینه تحقیق تفصیلی انجام دهیم تا بدانیم و هم خود را طوری عیار کنیم تا بهترین منبعی را که خیلی گرانبهاست و آن زنان و مردانی هستند که در اردوی ایالات متحده مصروف خدمتند محفوظ بداریم. سکرتر قشون ایالات متحده آمریکا جان مک هو قربانیان را به خاطر شجاعتشان توصیف کرده و گفت که اینها با شجاعتی که داشتند جلو مرگ تعداد زیادی را گرفتند. جان مک هو گفت:
We may never know how many lives were saved or how many others might have been lost were it not for these heroes.
اگر این قهرمانان موجود نمی بودند ما ممکن تا آخر ندانیم که به چه تعداد از این زندگی ها محفوظ می شدند یا این که به چه تعداد دیگر ممکن تلف می شدند، اما این باید دانسته شود که ما از شجاعت آنها تمجید کرده و همچنان از خودگذری آنها را قدر می کنیم. به روز پنجشنبه رئیس جمهور باراک اوباما همراه با جیمی کارتر، جورج بوش و بیل کلینتون رؤسای جمهور اسبق ایالات متحده در مرکز ایالت تگزاس شهر آستن 50مین سالگرد امضای لایحه حقوق بشر ایالات متحده را گرامی داشتند. مطابق به این لایحه تبعیض در تمام ابعاد آن در رایگیری، مکاتب، اسکان و محل کار ممنوع قرار گرفت.
و توجه کنید به خلاصه خبرها. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان اخیراً در جلسه سه‌ماهه یکی از کمیته های مجلس نمایندگان آمریکا بر بقا و پایدار بودن پروژه های تمویل شده از سوی ایالات متحده در افغانستان تاکید کرد. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که از تامین امنیت انتخابات توسط نیروهای افغان متعجب نشده است و به آنها باور داشت. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که هیچگاه محافظین سرحدی ایرانی پس از آن که توسط گروه شبه نظامی ربوده شدند به پاکستان آورده نشده است. مقامات ایرانی آن ادعا را رد کردند. هندی ها روز پنجشنبه با رفتن به پای صندوق های رای دور سوم انتخابات سرتاسری را پایان دادند. انفجار بم جاسازی شده در موتر 11 تن را در بغداد کشت. مقامات امنیتی عراق میگویند انفجار شام پنجشنبه در محله شرقی شهر صدر رخ داده و 21 تن دیگر را مجروح کرد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته و مقامات صحی رقم تلفات رویداد را تایید کردند. گروه مرتبط با القاعده در مصر نوار ویدیویی حمله انتحاری ماه دسامبر را بر یک پایگاه نظامی شهر منصوره به نشر سپرده که در آن 16 نفر کشته شدند. خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. بعد از این برنامه، برنامه های صبحگاهی رادیو آزادی روی همین موج به نشرات خود آغاز خواهد کرد و ما هم تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم تک تک شما رو به خدا میسپاریم. صحت و سلامتی نثارتان باد. جهان به کام تک تک شما باشد.